بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره وجوب موافقت التزامیه بود. عرض کردم دو بزرگوار قائل به این هستند که موافقت التزامیه واجب نیست، فقط موافقت عملیه لازمه، عملا کافیه، اما موافقت التزامیه لازم نیست. حالا ممکنه کلمه موافقت التزامیه را فارسی کنیم، مرادم از فارسی کلمه دیگر بگیم، بگم موافقت التزامیه. دو، عقد القلب على انه واجب. عقد القلب على انه واجب. سوم، التسلیم القلبی على انه واجب. چهار، الایمان بانه واجب. پس از موافقت التزامیه چهار تعبیر دیگر هم داریم. چهار تا چه شد؟ عقد القلب على انه واجب. دوم، التسلیم به انه واجب. سوم، الایمان به انه واجب. کلمه دیگر هم موافقت التزامیه. همه اینها یک کلمه هست. اون این است که آیا وراء العمل عقد القلب هم لازمه انه واجب او حرام؟ ایمان به این که انه واجب لازمه؟ تسلیم قلبی به این که انه واجب، یا فقط عمل کافیه؟ دو شخصیت علمی قائلن بر این که فقط موافقت عملیه واجبه. مرحوم آیت الله خراسانی، دوم هم حضرت امام اعلی الله مقامهما، میگن عملا که ما انجام دادیم کافیه، دیگه عقد القلب لازم نیست. اما راه هر دو مختلفه. مرحوم آیت الله خراسانی از این راه وارد می شود که عقلا اگر عبد کار را انجام داد میگن ممتثله، دیگه لازم نیست وراء العمل عقد القلب بکند انه واجب من جانب المولا. ولی حضرت امام دلیل کلامی و فلسفی می آورد، می فرماید بر اینکه ایمان، عقد القلب، تسلیم، اینها زائده علمه. اگر علم باشد این ستا هست، بلکه چهارتا: موافقت التزامیه، عقد القلب، ایمان، تسلیم. اگر علم، اگر علم نیست محال است انسان عقد القلب کند، تسلیم قلبی کند، ایمان به وجود بیاورد. بنابراین اگر این طرف عالمه، خود به خود موافقت التزامیه حاصله. اگر جاهل است محال است موافقت التزامیه بکند. بنابراین ما باید ببینیم هل المکلف عالمان او جاهل. اذا کان عالمان قهرن دیگه موافقت التزامیه، عقد القلب، ایمان، تسلیم هست. من اگر بدانم سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه هست، قهرن معتقد به این میشمیم. اما اگر جاهل به این مسئله هندسی باشم، چطور میتونم عقد القلب کنم علا انه کذالک؟ بنابراین بحث درباره وجوب موافقت التزامیه، عقد القلب، ایمان، تسلیم به حکم فرع این است که لو کان المکلف آدما فهو حاسد. اگر کان جاهلا محاله، بنابراین بحث در اینجا غلط و لغوه. تا اینجا روز چهارشنبه خدمتون عرض کرده بودیم، ما برمیگردیم کلام حضرت امام را تجزیه و تحلیل میکنیم. یه مقدارم از خود ایشان من شنیدم، بعد فکر میکنم بر این که لا ملازمت بین العلم و عقد القلب، لا ملازمت بین العلم و التسلیم، لا ملازمت بین العلم و الایمان. چرا؟ خود ایشان من یادم میاد در بحث های تفسیر این مثال را زد، گفت برای اینکه غسال از کنم با میت یک جا حاضر بخوابه، چون علم دارد وراء العلم ایمانم دارد که این مرده کاری ازش ساختنی است، حتی دست میاندازد به گردن میت، او را غسل میدهد، کفن میکند، چون علم دارد وراء العلم ایمان دارد. اما افراد بیگانه علم دارد که این میت ازش کار ساز نیست، اما حاضر شب یک جا با او بخوابد. چرا؟ معلوم میشود علم ملازم با ایمان نیست، علم ملازم با عقد القلب نیست، علم ملازم با تسلیم نیست. این فرمایش را خود ایشان در بحث تفسیریشون را من خودم شنیدم، البته در بحث اخلاقی هم گاهی میگفت. بنابراین اون چه که در اینجا میفرماید با این مبنا سازگار نیست. در اینجا میخواد بفرماید اذا کان عالما عقد القلب هست، موافقت التزامیه هست، ایمان هست، تسلیم هست، دیگه نیازی نیست به وجوب، خود به خود حاصل میشود. اما اگر علم نیست محال از حاصل بشود. میگم نه، لا ملازمت بین العلم و عقد القلب، لا ملازمت بین العلم و التسلیم، لا ملازمت بین العلم و الایمان. نه ملازمت، خود شما در بحث هاتون فرق گذاشتید بین غسال و بین آدم عادی. غسال از میت نمی ترسد، اما افراد عادی از میت می ترسد. هر دو علم دارن، اما او علاوه بر علم ایمان دارد، اما افراد عادی علم دارن اما ایمان نداره. پس معلوم می شود که از هم جدا می شود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله اصفهانی در حاشیه کفایه یه مطلب خوبی دارد، میگه گاهی از اوقات بعضی از انسان‌ها میدونن که این منصب منصب حقه، میداند که منصب حقه و طبق منصبم عمل میکند، اما قلباً به انکار راضی و تسلیم نیست. اگر میگه زورم میاد که من او را به این منصب بپذیرم، توجه کردی؟ پس معلوم میشود که لا ملازمت بین العلم و التسلیم. خیلی ها هستن که نسبت به یک نفر معتقدن که این منصب منصب حقه، اما قلبن راضی نیستن، قلبن مؤمن نیستن، قلبن تسلیم نیستن. بنابراین این کبرای کلی که می فرماید اذا کان عالما، این مفاهیم حاصله، اذا کان جاهلا لیس بحاصل، این کلیت نداره. لیس کل علمن مؤمنن. منم یه مثال میزنم، مثال دیگر. هستن کسانی که موقعی که بخوان سخنرانی کنن در مزرات خمر، یک ساعت ممکنه مزرات خمر را بگند و بیان بکنن، اما در مقام عمل ممکنه خودشون لب تر کنم. چرا؟ علم دارد اما ایمان نداره. تا چه کردی؟ خدا رحمت کند مرحوم فلسفه یک مثلی نقل کرد، یا پزشکی در باره البته نه هر پزشک، اون پزشک در باره ارز کنم مزرات خم مفصلن در یک ارز کنم خمایشی سخن گفت. چند روز بعد همان پزشک را دیدن در بیرون، رو پا بند نمیشه. گفتن چه خبر؟ و معلوم میشود که همه جا علم ایمان نمیاره. بنابراین فرمایش ایشان نه با اون کبرایی که خودشون فرمودن تطبیق میکند و نه با ارز کنم تجربهی که ما داریم. علاوه بر این یک آیه در قرآن کافیه که علم ایمانزا نیست. علم هست اما گاه ایمان و تسلیم و عقد القلب نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه نساء حوالی آیه 58 و 59. فلا و ربک و به قسمه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی ما قضیت حرجا فی انفسهم و یسلموا تسلیما. شأن نزولش نوشتن زبیر با یکی از انصار، هر دو مسلمانم، سر آبی اختلاف داشتن. آمدن خدمت رسول خدا، رسول خدا به زبیر گفت که اسقی انت اولا ثم ارسل الماء الى الانصاری، اول تو نخله ها را آب بده بعدن رها کن برود از کنم بستان انصاری. انصاری در اینجا گفت یا رسول الله هل کان ذالک که زبیر ابن عمتک. این آیه ناظر شد که فدا و ربک سوگند به خدای تو لا یؤمنون، مگر این که علاوه بر ایمان علاوه بر علم دارای حالت تسلیمم باشم. معلوم می شود این جناب انصاری علم داشت، اما علم داشت که انه رسول الله، اما مسلم نبود. اگر تسلیم داشت چنین بذله ای را به پیغمبر نمی گفت که این کار تو این است که زبیر پسر عمه توست، او را جلو انداختیم مرا عقب. و حال این که رسول الله روی میزان کار کرد، او قبل بود این بعد بود، مسلمن تا قبل مشروب نباشد دومی نوبت نمیرسه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، شجره ای اختلف، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اونی که تو قضاوت کردی مایه حرج اونها نباشد، و یسلمو تسلیما. معلوم می شود که علم مرادف با تسلیم نیست. می دانست که پیغمبر پیغمبر خداست، این کلامش کلام خداست، اما قلبن تسلیم نبود. بنابراین مبنای امام، دلیل امام برای ما در اینجا پذیرفته نیست. البته ما در نتیجه موافقیم اذا علم تزالک، بگیم عرض کنم خدمتون که مسئله را مطرح کنیم، محل نزاع ما کجاست، محل نزاع کجاست. در رسائل خدا رحمت کند شیخ را، درس خارج را آورده در این مبحث قطع نوشته، اما کتاب درسی نیست اینجا. اولا باید ببینیم محل نزاع کجاست، بعدن ببینیم ثمرات مسئله کجاست. اصلا معلوم نیست که در رسائل محل نزاع کجاست، ولی ما محل نزاع را اول میاریم. ما هو محل نزاع، محل نزاع را بیاریم. محل نزاع یکی از این ستاست: یک، معارف و احکامی که پیغمبر آورده، به تعبیر اساتید ما، ما جاء به النبی من المعارف و الاحکام. این یک. دوم، الاحکام التعبدیه، اونی که قصد قربت لازمه. سوم الاحکام التوسلیه، احکام توسلیه. ببینیم محل نزاع کجا. حتما اطراف رسائل یه برگی بنویسید بگذارید موقعی که تدریس میکنید محل نزاع را روشن کنید. اگر اولی باشد، اولی کدوم؟ ما جاء به النبی من المعارف و الاحکام، بالا سر من حتما موافقت التزامیه. اصلا غیر از التزام کاری در اونجا نیست. ما جاء به النبی را باید از اول تا آخر قبول کنیم و به صورت مسئله کلی. البته که ما که احاطه نداریم به ما جاء به النبی من الاحکام و المعارف، اما کلیتا میتونیم بگیم اون چرا که رسول خدا آورده است به اون ملتزمیم. این محل بحث نیست، و الا اگر ملتزم نباشد مؤمن نیست. مؤمن کسیست که آمن بالله و به ما جاء به النبی. بنابراین این محل بحث نیست، قطعا در اینجا موافقت التزامیه واجب. دوم تعبد یاد، مثل وضو، مثل نماز، مثل حج، مثل زکات، اینها هم مسلمن در اینجا موافقت التزامیه عقد القلب واجبه. چطور می شود که من نماز بخوانم برای خدا اما معتقد به وجوب آنه نباشه؟ اصلا تناقضه. بنابراین در تعبدیاتم نباید ما بحث کنیم که آیا هل یجب الموافقت الالتزامیه اولا. مسلما در اونجا علاوه بر موافقت عملیه موافقت التزامیه هم واجبه. اینها را کنار بگذاریم، تعین بر اینکه بحث ما فقط در توسلیات باشد. در توسلیات ببینیم، عرض کنم خدمتون که آیا علاوه بر عمل موافقت التزامیه هم واجب هست یا نه. اینجا ما با امام و حضرت خراسانی موافقیم. بله، همین مقداری که من انجام دادم، دفن میت کردم، کافیه. علاوه بر این من عقد القلبم بکنم انه واجب؟ نه. بل اگر بکنم درجه هم میره بالا. اما اگر نه، عقد القلب نکنم، خدا رحمت کند، آیت الله حجت مثال میزد، دفن میت بکند لقطع رائحته، بوگش اذیت نکنه، کافیه. پس بهترم بود که این آقایانی که در رسائل و کفایه بحث میکنند محل نزاع را روشن کنن که گم نشویم. اولی جای بحث نیست، معارف و احکام کلی. المؤمن آمن بالله و به رسوله و به ما جاء به النبی. آمن الرسول، اون آیه را بخوانید، پیغمبر خودش ایمان آورده به آنچه که خدا آورده. دومی هم نمیتواند انسان قصد قربت بکند اما معتقد به وجوبش نباشه. یا در رمضان آدمی که میخواد روزه بگیرد عقد القلب باید بکند که افطار حرام، خوردن حرام، عرض کنم خدمت نوشیدن حرام. فقط مسئله میماند در توسلیات، فقط در توسلیات. البته محل بحثه از نظر ما همان دلیل خراسانی کافیه. علاوه بر عمل دیگه چیز دیگری برای ما لازم نیست. اما این معناش نیست که نکند ها، اگر بکند مسلمن اجر خواهد داشت درجه. پس محل نزاع معلوم شد. یاد داشت کنید ثمرات المسئله. ساندویچی کردیم ها، ساندویچی منو چیه؟ چرا کباب یا شلوغ نیست؟ ساندویچ یا شلوغه؟ اون خیلی گنده هست، اما ساندویچ خیلی کوچکه. بحث را ساندویچی کردیم. اولا کلام امام و کلام خراسانی را تجزیه و تحلیل کردیم. مهم این است که محل نزاع را مشخص کردیم. سوم، سر بی صاحب نتراشیم، ثمرات مسئله کجاست. سه جا مسئله ما ثمره دارد. سه جا. یک، در جایی که من تفصیلاً میدانم بر این که حج، میدانم بر این که این عمل واجبه، تفصیلاً. دو، علم تفصیلی به وجوب ندارم، بلکه علم اجمالی دارم. یا بروم جبهه یا باید مبلغی را به جبهه کمک کنم. نمیدارم برای من جهاد بدنی لازمه یا جهاد مالی، علم اجمالی دارم. سه، مسئله دوران امر بین المحظورین، عرض کنم خدمت که آیا واجب است یا حرام. ثمرات مسئله در این سه جاست. اگر گفتیم موافقت التزامی واجبه، اگر ها، ما که گفتیم واجب نیست دیگه، ثمرات مسئله معنا نداره. اما کسانی که میگن ثمرات مسئله، روی قول به وجوبه. نفرماید که من متناقض میگم، نه، غیر از عمل چیزی لازم نیست در توسل یار. اگر کسی قائل شد بر این که موافقت التزامی واجبه، ثمره در دو جا ظاهر میشود. جای اول اینجاست که عرض کردم، علم به حکم دارم یا تفصیلاً یا اجمالاً، اما موافقت عملی هم ممکنه، هم بروم جبهه هم پول بدهم. و سومی هم ممکن نیست، یا واجبه یا حرام. به قول آقایان، فعل محلوفت الفعل او محلوفت الترك. در اینجا اگر گفتیم موافقت التزامی واجبه، راهش اینه، در اولی قائل بشوم که هازا واجبان تفصیلن، در دومی هم بگم خدایا، عرض کنم خدمتتون که اون چی که در واقع هست من به اون معتقدم. اون که در واقع هست، اون کدوم؟ یا جهاد مالی یا جهاد بدنی. سومی هم مثل این در واقع نمیدونم واجب است یا حرام، بگن ما عند الله، من به اون موافقم. بنابراین اگر ما که این اگر قبول نکردیم، اگر کسی گفت موافقت التزامی واجبه، در دو جا ثمر ظاهر می شود. یکی همین جاست که حکم را بدانم، اما تفصیلا و اما اجمالا. اگر تفصیلا بدانم، معتقد می شوم در اولی و دومی وجوب را تفصیلا می دانم، فقط در دومی متعلق را نمیدونم که بدن است یا پوله، اما حکم را تفصیلم. در اولی و دومی تفصیلا قائلم، بگم واجبه. در سومی با بگم عند الله، اگر عند الله واجبه واجب، اگر عند الله حرام حرام. بعضی ها در اینجا بی‌لطفی کردن، کفایه سه تا اشکال به اون کرده. اون بی لطفی کدومه؟ بعضی ها در اینجا بی لطفی کرده اند، کفایه هم سه تا اشکال دارد. گفتن در همان سومی هم حتما یکی را باید بگیری، گوش یکی را بگیری، بگید یا واجب یا حرام. نمیتونی بگی ما عند الله، نه، موافقت التزامی است که گوش یکی را معیناً بگیرید، بگید واجب یا بگید حرام. آیا آخوند در کفایه سه تا اشکال میکند، دو تاش مهم نیست، سومی خیلی مهمه. میگه جناب آمدی ابرو را درست کنی، چشمش را کور کردی، آمده موافقت التزامیه کنی، ولی نتیجتاً بدعت گذاردی. شما که نمیدونید این واجبه تا عمر بگیری. گرفتن یکی معیناً محظورش کمتر از ترک موافقت التزامیه نیست. ترک موافقت التزامیه اگر محظور دارد، این محظورش از اون کمتر نیست که ندانسته به خدا بگم واجب. بنابراین در این مورد اول گفتم ثمره در دو جا. در این مورد اول اگر کسی قائل موافقت التزامیه شد، اولی و دومی آسانه، چون علم تفصیلی به حکم دارم، ولو در دومی متعلق را نمیدونم. اما سومی باید بگه علاما عند الله. اما اونی که بعضی ها بی لطفی کردن گفتن حتما گوش یکی را باید بگیرد معینن، این ولو موافقت التزامیه حاصل میشه اما با نتیجه بدی دارد، این بدعته. ما لا یعلم من الدین جعله من الدین. این یک جاست که ثمره ظاهر میشه. اصانی اول کجا شد ثمره؟ فی ما اذا علم الحکم تفصیلا او اجمالا. این بود ثمره دنجم بود. بگو علم الحکم تفصیلا او اجمالا. سه تا هم مثال دار. اصانی که در رسائل بیشتر روی این بحث کرده، جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی. علم اجمالی دارم که آیا علم اجمالی دارم که اهدر اینا این نجسه. ترجمه کردی چطور؟ هر دو اینا نجس بود، بعد یکی را میدونیم که تطهیر شده، اما نمیدونم عرض کنم خدمتون که پاک است یا نه. کدام پاکه کدام نجس؟ در اینجا چه کنیم؟ در اینجا اگر بگیم موافقت التزامیه واجبه، دیگه نمیتونیم استصحاب نجاست در هر دو بکنیم. اگر کسی قائل شد به وجوب موافقت التزامیه در اینا اینی که سابقا هر دو نجس بود، بعدن یکی پاک شده، دیگه نمیتوند در این دو اینا هر دو استصحاب نجاست کند. چرا؟ لأن استصحاب النجاسه یخالف وجوب الموافقت الالتزامیه. اگر موافقت الالتزامیه واجبه، یعنی یکی پاکه یکی نجس، چطور میگید که هر دو نجسه؟ بنابراین ثمره در اینجاست که در اطراف علم اجمالی آیا از کنم اصل جاری میشود یا نه. مثالا بگو آجای تهرانی، اینا عیل بود هر دو نجس، بعدن یکی را آب کشیدیم، اما نمیدونیم کدام پاکه کدام نجس. اگر بگیم موافقت التزامیه واجبه، دیگه نمیتونیم استصحاب نجاست در هر دو بکنیم. چرا؟ استصحاب نجاست با موافقت التزامیه سازگار نیست. ما باید معتقد بشویم که یکی پاکه. اگر براست که معتقد بشیم عند الله یکی پاکه، عند الله یکی پاکه، دیگه نمیتونیم استصحاب نجاست در هر دو بکنیم. ثمره دوم اینجاست. اسم ثمره اول چه شد؟ جایی که علم به حکم داشته باشیم، اون اولی بود. سه تا هم مثال دار. دوم، ثمره دوم، جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی. لو قلنا بأن الموافقة الالتزامية واجب، باید بگیم عند الله یکی پاکه، عند الله یکی نجس، دیگه نمیتونیم استصحاب نجاست کنیم. ثم
ان الشیخ الانصاری، خب موضوع برای فردا معین کنم. ثم ان الشیخ الانصاری قال بالجمع بین الموافقت الالتزامیه و جریان الاصول. شیخ انصاری علی الله مقامه در رسائل میگد نه، این دوتا با هم قابل جمع هم. هم معتقد بشیم عند الله یکی پاک است و یکی نجس، و در ظاهر هم بگیم هر دو نجسه. چرا؟ در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، موضوعشون دوتاست. از نظر حکم واقعی یکی پاکه یکی نجس، از نظر حکم ظاهری که شکه هر دو نجس. این تناقض است که تناقض این است که بگیم در واقع یکی پاکه یکی نجس و در واقع هر دو نجس. این که نمیگیم، میگیم در واقع یکی پاک است و یکی نجس فی علم الله، اما در ظاهر هر دو نجسه. بقیه بحث را فردا ربع ساعت انجام میدیم، میریم سراغ الجهت الخامسه یا ساده کدوم؟ بله؟ سادسه. میریم سراغ اون انشاءالله.